بسم الله الرحمن الرحیم.
اصول مزفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد دوم، مباحث حجت، صفحه 15.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال امارة ولحصل العملی و اصطلاح الامارة لا يشمل لحصل العملی کل براعت و احتیاط و تخییر و استصحاب. خب آنچه که براتون پای تخته نوشتم دوستان در واقع چارچوب اصل عملی است. ما امروز در این مبحث پنجم میخوام یه مقداری در مورد اماره و اصل عملی و تفاوت اینها با همدیگه گفتگو کنیم. من قبل از اینکه اصلا ارتباطش بدم به اماره، خود اصل عملی رو عرض کنم، توضیح بدم براتون. ببینید اصل عملی اساس و رکنی که داره این است که مال فرض شکه، یعنی موضوع اصل عملی شکه. یعنی چی؟ یعنی اگر من در حکم واقعی شارع مقدس به واسطه خبر واحد، به واسطه ظواهر، به واسطه عرض کنم امارات شک پیدا نکردم، یعنی اماره ای وجود داشت که اون اماره حجت بود، خب اینجا طبیعتا نوبت به اصل عملی نمیرسه. چرا؟ چون اماره حجت به من میگه تو شک نداری، وقتی به من اماره خبر واحد ظواهر عمل کردی تو دیگه شک نداری، چون اماره حجت است. وقتی حجت شد شک رو زائل میکنه، نوبت به اصل عملی نمیرسه. و لذا اینو شاید خیلی شنیده باشید که میگن الاصل دلیل حیث و لا دلیل. این لا دلیل یعنی چی؟ یعنی لا اماره. اصل وقتی دلیله که ما اماره نداشته باشیم، حجت نداشته باشیم جدای از اصل. البته اماره هم که میگیم قطع رو هم اینجا شامل میشه، لذا اگر کسی قطع هم داشته باشه باز نوبت به اصل عملی نمیرسه. خب اما اگر رفتیم سراغ قطع، رفتیم سراغ امارات، از طریق قطع و امارات به نتیجه نرسیدیم، یعنی حجتی دست پیدا نشد، دست پیدا نیافتیم، اینجا چه باید بکنیم؟ اینجا چون شک میکنیم به حکم شرعی، حکم واقعی شرعی، نوبت به اصل عملی میرسه. اصول عملی دوستان اون چه که در عموم ابواب فقهی ساری و جاری هستن 4 تاست: استصحاب، براءت، احتیاط، تخییر. اینا هر کدوم هم یک مجرایی داره. اینجور نیست که هر وقت دلمون خواست بریم سراغ براءت، هر وقت دلمون خواست بریم سراغ استصحاب. اینا هر کدوم یه جایگاهی داره. لذا مادام که فرض بکنید میشه استصحاب کرد، دیگه سراغ براءت کسی نباید بره. جایگاهش رو براتون نوشتم. ببینید این که میگیم در فرض شک مرادمون چیه؟ یعنی اونجایی که از طریق قطع و از طریق امارات ما به نتیجه نرسیم، خبر واحد نداریم، آیه قرآن نداریم، به نتیجه نرسیدیم، حالا شک کردیم تو حکم واقعی، اینجا اول باید ببینیم آیا حالت سابقه ملحوظ داریم یا نه. این ملحوظ رو برای چی نوشتم؟ چون حالت سابقه باید ملحوظ شرعی باشه، یعنی شارع مقدس اون حالت سابقه رو لحاظش کرده باشه، که حالا اینو چجوری لحاظ کرده، کجاها لحاظ کرده، اینا بمونه برای بحث اصول عملیه و استصحابمون. اگر حالت سابقه داشتیم، اینجا میریم سراغ چی؟ میریم سراغ استصحاب. ولذا کسی که صبح اصلا وضو نگرفته، بعد شک میکنه که آیا وضو گرفت یا وضو نگرفته، ظهر میخواد نماز بخونه، نمیتونه براءت جاری کنه بگه من وضو گردنم نیست. چرا؟ چون حالت سابقه داره، میدونه صبح وضو نداشت، بعد داره شک داره که وضو گرفته یا وضو نگرفته، حالت سابقهش عدم طهارته، استصحاب عدم طهارت داره، باید بره وضو بگیره، جای براءت نیست. یا اگر صبح وضو داشته بعد شک میکنه که آیا خوابش برد یا خوابش نبرد، خب اینجا جای استصحاب طهارته، جای احتیاط نیست که یک کسی بگه من احتیاط کنم برم دوباره وضو بگیرم، لازم نیست احتیاط بکنه. وقتی حالت سابقه ملحوظ داریم جای استصحابه. اما اگر حالت سابقه ملحوظ نداشتیم، اینجا خودش دو صورت پیدا میکنه. گاهی شک در اصل تکلیفه. یعنی چی؟ یعنی اساس تکلیف رو ما نمیدانیم. مثلا فرض کنید حرمت شرب توتون. شرب توتون اساسا آیا حرامت یا حرام نیست؟ در فرضی که ما از ادله عرض کنم آیات و روایات و امارات خلاصه به نتیجه نرسیم، حالا یک کسی از میگه آقا لا ضرر و لا ضرار فل اسلام دلالت میکنه بر حرمت شرب توتون، اگر کسی استفاده کرد که هیچ، اصلا نوبت به اصل عملی نمیرسه. در فرضی که ما از طریق امارات به نتیجه نرسیم، نوبت بگید اصل عملی، حالت سابقا هم که نداره که، ما یه زمانی نبوده که بدونیم شرب توتون حکمش چیه، ما هیچ وقت نمیدونستیم شرب توتون حکمش چیه که بخوام همون رو استصحابش بکنیم. اینجا شک در اصل تکلیفه که آیا نسبت به شرب توتون اساسا من تکلیفی دارم یا ندارم، اینجا جای براءت. اما اگر شک در مکلفون بهبود، شک در مکلفون بهبود یعنی چی؟ یعنی اصل تکلیف بگید معلومه، معلومه این آقا باید نماز بخونه، اما نمازش به مثلا فرض کنید همراه این شرطه یا همراه این شرط نیست، یا این جزء رو داره یا نداره، آیا قنوت همراه نماز هست یا نه، اینجا من شک در اصل تکلیف ندارم. اصل تکلیف که نماز باشه روشنه، اما مکلفون به من نماز همراه قنوت هست یا نماز بگید بدون قنوت. اینجا اگر احتیاط ممکنه باید احتیاط کنم، اگر احتیاط ممکن نیست مخیرم بین انتخاب یکی از دو طرف. این اجمالی از اصول عملیه که حالا اینا هر کدومش یه مباحثی داره، یک انقلتایی داره، یه اشکالاتی بهش مطرحه، بعضی از مصادیق مشکوک میشه، اینا دیگه اجازه بدید بمونه برای بحث اصول عملیه. ببینید بعضی وقتا احتیاط امکان نداره، بالاخره فرض بکنید شما یا باید این میت رو دفن بکنید یا دفنش نکنید، اگر امر دائره بین وجوب و حرام باشه احتیاط ممکن نیست. یعنی نمیدونید دفن کردنش واجبه توی قبرستان مسلمین به اعتبار اینکه مسلمانه، یا نمیدونید کافر اصلا حرام دفنش بکنید اینجا. اینجا احتیاط میخواد چیکار کنه؟ نمیتونید که هم دفنش بکنید هم دفنش نکنید که، اینجا مخیرید. اما یه وقتی احتیاط ممکنه مثلا اون نمازی که همراه قنوت باشه، خودم نمازو با قنوت میخونه دیگه، این احتیاط ممکنه آدم احتیاطا نمازو با قنوت بخونه. این طریق شناختش همیناست دیگه. خب بریم سراغ عرض کنم بحث کتابتون. ببینید دوستان، ما در بحث کتابتون تو این مبحث پنجم، ایشون مثلا اصطلاح اماره، یعنی همونی که قبلا توضیح دادیم به عنوان حجت، گفتیم که کل شیء یثبت متعلقه ولا یبلغ درجه القطع، این شامل اصل عملی نمی شود. یعنی اصول عملیه یه طرف هم، امارات یه طرف دیگه، هیچ ارتباطی با همدیگه نداره. در واقع مکلف مادامی که اماره دارد و از طریق اماره میتونه حکم شرعی رو استنباطش بکنه، باید بره سراغ امارات. اما اگر از طریق امارات، از طریق قطع ناامید شد، دستش بسته شد، نتونست از اون طریق به حکم شرعی برسه، نوبت به چی میرسه؟ نوبت به اصول عملیه میرسه با این روشی که عرض کردم. خب من از شما سوال میکنم، اصول عملیه حجت یا حجت نیست؟ اگه بگید حجت نیست که نمیشه که، چون ما اصول عملیات داریم مدام استفاده میکنیم ازشون. اگر بگید حجت، خب چه فرقی میکنه با امارات؟ چطور شد امارات شدن جلوتر از اینها؟ ایشون میفرماد اصول عملیه حجته، اما نه حجت به معنای اصطلاحی که بگیم کل شیء یثبت متعلقه ولا یبلغ درجه القطع. نه، به نگاه اصولی حجت نیست، یعنی به اصطلاح اصولی، اما به نگاه لغوی حجته، در جایگاه خودش حجته. یعنی اگر شما از طریق امارات به نتیجه نرسیدید، نوبت به اصول عملیه رسید و شما به اصول عملیه عمل کردید، این میشه ما یحتج بهی علی المولا یا علی العبد. و لذا اگر نوبت به اصل عملی رسید، نوبت به استصحاب رسید، من عبد به استصحاب عمل کردم، واقع از دستم رفت. واقع از دستم رفت. اینجا شارع مقدس نمیتونه یقه منو بگیره بگه آقا چرا تو به استصحاب عمل کردی؟ چون استصحاب رو خودش بعد از امارات بر من چکار کرد؟ حجت قرار داد، منم وظیفه داشتم به استصحاب عمل کنم. و اگر من به استصحاب عمل نکردم و واقع از دستم رفت، مولا میتونه علیه من چکار کنه؟ احتجاج بکنه. لذا اصول عملیه ما یحتج بهی علی الخصم هست، ولذا حجت لغوی است، اما حجت اصطلاحی نیست. دوستان بزرگوار، چرا تعریف حجت اصطلاحی بر اصول عملیه صدق نمی کنه؟ اینو قبلا گفتم. چرا؟ چون اصول عملیه لا یثبت متعلقه. آقا ما گفتیم کل شیء یثبت متعلقه، و از این یثبت متعلقه چی استفاده کردیم؟ یعنی لسانش باید لسان بیان واقع باشه. امارات لسانشون لسان بیان واقع هست. چرا؟ چون خبر واحد، ظواهر، اینا ادعاشون اینه که ما واقع رو داریم به شما نشون میدیم، برخلاف اصول عملیه که از اول خودشون میگن که ما واقع نمایی نداریم، ما واقع رو به شما نشون نمیدیم. اگه واقع رو از جای دیگه رسیدی نوش جانت، اگر نرسیدی بیا سراغ ما، فعلا یه تکلیفی من بهت میدم که روز قیامت چوب نخوری تا امام عصر علیه السلام ظهور کنه و حکم واقعی رو به شما بگه. ولی من نمیدونم شربتتون حرامه یا حرام نیست، واقعا حرمت داره یا نداره من نمیدونم. من میگم جای براعت، شما براعت کنی روز قیامت چوب نمیخوری به خاطر قبح عقاب بلا بیان. و الا اصول عملیه چون واقع نمایی نداره، لذا لا یثبت متعلقه. تعریف حجت اصولی شامل اینجا نمیشه. اینا رو نگاه کنید، الاماره ولا اصل العملی. و اصطلاح الاماره لا یشمل الاصل العملی، اصطلاح اماره شامل اصل عملی نمیشود. این اماره همون حجته دیگه، ما گفتیم مترادفه با حجته. حجت رو هم قبلا معنا کردیم، کل شیء یثبت متعلقه ولا یبلغ درجه القطع. مثل چی؟ مثل براءت، مثل احتیاط، مثل تخییر، مثل استصحاب. دوستان چرا میگه مثل اینها؟ اصول عملی دیگه هم داریم؟ ببینید آقا، اصول عملی منحصر به این چهارتا نیست، ما اصول عملی دیگری هم داریم، اما اصول عملیه ای که جاری و ساری در عموم ابواب فقهی است، یعنی تو طهارت ازشون استفاده میشه، تو صلات استفاده میشه، برید تا آخر تو دیات، اون اصول عملیه ای که در جای جای فقه و در ابواب مختلف فقه کارایی دارن، این چهارتا. یه سری از اصول عملی هستن مخصوص برخی از ابواب خاصن، جای دیگه کارایی ندارن، مثل مثلا اصالت الطهاره، اصالت الحل مثلا، اینا یه جاهای خاصی کارایی دارن، اونی که عمومی و در ابواب مختلف فقهی به درد میخوره این چهارتاست، و لذا این چهارتا اصول عملی اصلی انگار شناخته شدن، و وقتی میخوان فصل بندی کنن اصول عملی، این چهارتا رو بحث میکنن. اونا رو دیگه معمولا تو خود فقه به عنوان قواعد فقهیه ازش بحث میکنن، مثل براءت، احتیاط، تخییر و استصحاب، که جای هر کدوم رو هم براتون نوشتم. بل هذه الاصول تقع فی جانب و الاماره فی جانب آخر مقابل له. اماره و اصول عملی هر کدوم توی یه طرفی، ربطی به هم دیگه نداره. فان المکلف انما یرجع الى الاصول اذا افتقد الاماره، اگر اماره براش مفقود باشه، اماره ای وجود نداشته باشه، میره سراغ اصول. چرا؟ چون وقتی اماره نیست شک پیش میاد، شک که پیش اومد موضوع اصول عملیه ایجاد میشه. اصول عملیه چون موضوع شکه، مادامی که اماره داریم ما شک نداریم، لذا نباید مادامی که اماره داریم بریم سراغ اصول عملیه. و لذا آقایون گفتن الاصل دلیلون حیث لا دلیل، اونجایی که دلیل دیگه نداشته باشیم باید بریم سراغ اصل، و الا مادامی که خبر واحد است نوبت به اصل نمیرسه. ای اذا لم تقم عنده الحج على الحکم الشرعی الواقعی، اونجا باید بریم سراغ اصول عملیه. الا ما سیعتی توضیحه و بیان السر فی، که ما دیگه توضیح و بیان سرش هم همینجا اجمالا عرض کردیم. ولا ینافی ذلک ان هذه الاصول ایضا قد یطلق علیها انها حجه. نگید آقا شما میگید وقتی ما حجت نداشتیم میریم سراغ اصول عملیه، با این معناش این است که اصول عملیه خودش حجت نیست. پس چطور به اصول عملی حجت میگه؟ میگه منافات نداره این حرفی که ما زدیم با این که این اصول گاهی اطلاق حجت برش میشه. فان اطلاق الحجه علیها یعنی علی هذه الاصول لیس بمعنی الحجه فی باب الامارات بل بالمعنی اللغوی. بالمعنی اللغوی یعنی چی؟ یعنی ما یحتج بهی علی الختم. بله، ما یحتج بهی علی الختم هست در جایگاه خودش، به اعتبار انها معذره للمکلف اذا عمل بها و اخطا الواقع. به این اعتبار که می تواند اصول عملیه عذر باشد برای مکلف اگر عمل به اصول عملیه بکنه و به واقع نرسد. یعنی اگه به واقع نرسید چاره نمیتونه یقشو بگیره بگه تو چرا به واقع نرسیدی؟ میگه خدای خودت اصول عملیه رو برای من حجت قرار دادی بعد از این که من تو امارات به نتیجه نرسیدم، منم بهش عمل کردم. و یحتج به هل مولا علی المکلف، یه وقتایی هم مولا بر مکلف احتجاج میکنه به واسطه اصول عملیه. اذا خالفها ولم یعمل بها ثبت الواقع المطلوب، اونجایی که عبد به اصول عملیه در جایگاه خودش عمل نکنه، عمل نکنه، مخالفت کنه، بعد فوت بشه واقع مطلوب ازش، وقتی فوت شد اینجا چاره مقدس میتونه یقشو بگیره بگه تو چرا باعث شدی با عدم انجام اصول عملیه که واقع از تو فوت بشه. ولعجل هادا جعلنا باب اصول عملیه را بابا آخر مقابل باب مباحث حجت. پس مباحث حجت یه باب مقصد ساله، اصول عملیه یه باب دیگری مقصد رابه. بذار من این 3-4 رو بخونم. وقد اشیر فی تعریف الاماره الى خروج الاصول العملیه، اشاره شده است در تعریف اماره، کجا؟ آخر صفحه 18، همون جایی که گفتیم کل شیء یثبت متعلقه او. اشاره شد در تعریف اماره به خروج اصول عملیه، یعنی اصول عملیه داخل در تعریف اماره. این تعریف اماره که میگه مراد همون تعریف حجت دیگه، چون حجت اماره یه معنا داشت. به قول هم یثبت متعلقه او. چرا؟ لان الاصول العملیه لا تثبت متعلقاتها، اصول عملیه متعلقات رو ثابت نمیکنه. این ثابت نمیکنه یعنی چی؟ یعنی واقع نمایی نداره. ولذا ببینید میگه لانه لیس لسانها، لسان اصول عملیه، لسان اثبات واقع، لسان حکایت از واقع نیست. یعنی اصول عملیه کنارش بنویسید ادعای واقع نمایی از ابتدا ندارن، به خلاف امارات که ادعاشون واقع نمایی است. گرچه تو این ادعای وقتی ممکنه خطا بکنن ها، اما خبر واحد از اول به من و شما میگه من دارم چی رو بهتون نشون میدم؟ واقع رو. استصحاب از اول میگه من واقع نمایی ندارم، خیالت راحت، برو واقع رو خودت پیدا کن، اگه پیدا نکردی بیا سراغ من، من یه کاری بگم بکنی که فردا معذور باشی. فقط و انما هی، یعنی اصول عملیه، فی حقیقتها مرجع للمکلف فی مقام العمل عند الحیره و شک فی الواقع. عند الحیره و شک فی الواقع یعنی چی؟ یعنی اونجایی که اماره ندارد و عدم ثبوت حجت علی و غایت شأنها انها تكون معذره للمکلف. نهایت شأن اصول عملیه این است که اصول عملیه میتونه معذره مکلف باشه. حالا سوال دارید بفرمایید. واقع مطلوب یعنی اون چه که واقعیت داره پیش خدای متعال و در لوح محفوظه، اون واقع مطلوبه. بله واقع نمایی نداره، اما بالاخره به صورت اتفاقی ممکنه به واقع برسه، ممکنه نرسه دیگه. ببینید دقت کنید آقا، ما که میگیم اصول عملیه واقع نمایی ندارد، ادعاش ادعای بیان واقع نیست، نمیخوام بگیم که حتما به واقع هم نمیرسه، که ممکنه برسه ممکنه نرسه. ببینید براءت چی میگه به شما؟ میگه شرب تخم رو اگر شما انجام بدی روز قیامت چوب نمیخوری. خب حالا اگر انجام بدی یعنی چی؟ یعنی این حکمش عدم حرمت باشه مثلا دیگه. من نمیگم حکم واقعیش عدم حرمته، اما ممکنه واقعا حرامم نباشه، ممکنه باشه ممکنه نباشه. بله همینه، بله آخر صفحه پیش چی گفتیم؟ بخون. و یحتج بهی بها المولا علی المکلف اذا خالفه ولم یعمل بها فوت الواقع المطلوب. اینجاست که جای احتجاج داره. البته اگر شما عمل نکردی واقعا از دستت نرفت، از باب تجری، اگر تجری رو حرام بدونیم ممکنه باز عقاب بشه ها، اونو کار نداره، اون باب تجری از بحث ما الان خارجه. درسته یعنی چی؟ یعنی واقعا شما وضوع دارین؟ نه، ممکنه وضوع داشته باشه ممکن نداشته باشه، اما میتونی روز قیامت به همین استصحاب احتجاج کنی و جواب داشته باشی برای خدا. میگه خدایا تو خودت گفتی استصحاب کن، منم استصحاب کردم، درسته واقعا وضوع نداشتم، بی وضوع نماز خوندم، اما خدا چوبت نمیزنه. بله زمان معذره، استصحاب عمل نکرده، خب استصحاب عمل نکرده و واقعا وضوع داشته، باید در حالی داشته که وضوع نداره، ولی واقعا وضوع داشته، نماز دیرم خونده با این فرض خودش، اون نمازش ممکنه بگیم صحیح، اما از باب تجری که کرده ممکنه چوب بخوره، از باب تجری ها، نه از باب نماز بی وضوع. نماز با وضوع بوده. ولو باید استصحاب عدم طهارت میکرده، نمازش با وضوش سر جای خودش. اما چوب تجری رو ممکنه بهش بزنن. تجری میدونید یعنی چی؟ این لیوان رو میذارن جلو من، به من میگن آقا این لیوان شرابه. من برای مخالفت با شارع مقدس برمیدارم این لیوان رو سر میکشم، بعد خیت میشم، معلوم میشه این آب بوده. خب من الان چوب شراب خوردن رو میخورم؟ نه، چون شراب نخوردم که. اما چوب چی میخورم؟ چوب نافرمانی رو میخورم، اونو بهش میگن تجری. نافرمانی واقعی نکردم، چون شراب نخوردم، آب خوردم، اما جرأت به خرج دادم علیه مولا. این جرأت به خرج دادن علیه مولا اگر چوبی دارد، چوب اونو ممکنه بخورم. اونجا هم کسی که به استصحاب عمل نمی کنه، چوب عدم عمل به استصحابشو میخوره جا خودش، اون تجریه. اما نمازش که با وضو بوده که، اون نمازشو خونده تمام شد. نه، ببین اگر مطابق با واقع در بیاد، نه اجازه بده، چرا کار داریم دیگه، ما میخوام بگیم کار داریم. ببین اگر مطابق با واقع در بیاد، شارع نمیتونه چوب بزنه به خاطر اینکه شما واقع رو انجام نداد. ببینید سوال کردید، جواب رو خوب دقت کنید چی میگم فهمیده بشه، بعد اشکال کنید. ببینید آقا رو مثال بیارید. الان شما استصحاب طهارت میکنید، باید استصحاب طهارت، استصحاب عدم طهارت میکردید و میرفتید وضو میگرفتید و نمازتون رو میخوندید. صبح وضو نداشتید، بعد شک میکنید که وضو گرفتید یا نگرفتید. وظیفه این بود که استصحاب عدم طهارت بکنید.